کنی.
نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید.
با آن که در وجود طعام است عیش نفس، رنج آورد طعام که بیش از قدر بود. گر گل شکر خوری به تکلف زیان کند، ور نان خشک دیر خوری گل شکر بود.
نباید در خوردن زیاده روی کنی چون بیمار می شوی. نه آنقدر کم بخور که از ضعف و گرسنگی بمیری. با آنکه خوردن خوراک لذت بخش است، اما بیش از حد خوردن آن موجب بیماری می شود. حتی خوردن بیش از حد شیرینی خوشمزه هم موجب بیماری می شود. اما نان خشک هنگام گرسنگی برای تو همچون شیرینی خوشمزه به نظر می آید. انسان عاقل مانند حیوانات پرخوری نمی کند. بیماری را گفتند
دلت چی میخواهد؟
گفت
آن که دلم چیزی نخواهد.
معده چو کج گشت و شکم درد خواست، سود ندارد همه اسباب راست.
معده اگر پر شود موجب دل درد میگردد و هر داروی بخوری آن را درمان نمی کند.
باب سوم، حکایت هشتم.
بد اخلاقی. خاربار فروشی در شهر باست چند درم به صوفیان قرض داده بود. او هر روز طلبش را با بدخلاقی و سرزنش از آنها درخواست می کرد. همه از رفتارش خسته شده بودند. صاحب دلی گفت
اگر برای رفع گرسنگی به شکم خود وعده خوراک بدهی تا تحمل کند، آسانتر از آن است که این خاربار فروش را به وعده پرداختن قرض دلخوش کنی.
ترک احسان خواجه اولاتر که احتمال جفای بوابان، و تمنای گوشت مردن به که تقاضای زشت قصابان.
نباید به احسان و بخشش بزرگی دل ببندی که احتمال دارد دربانش تو را از خانه او براند. در آرزوی خوردن گوشت مردن بهتر از آن است که با قصابان زشت گفتار و بدکردار روبرو شوی.
باب سوم، حکایت نهم.
انسان بخیل. در نبردی با قوم تاتار یک جنگجوی جوانمرد به سختی زخمی شد. شخصی به او گفت
فلان بازرگان داروی درمان تو را دارد، اگر آن را از او درخواست کنی دارو را به تو می دهد.
میگویند بازرگان به حدی بخیل و حسود بود که اگر صاحب خورشید بود اجازه نمیداد کسی آن را ببیند.
گر به جای نانش اندر سفره بودی آفتاب، تا قیامت روز روشن کس ندیدی در جهان.
جنگجو گفت:
در صورتی که از او دارو درخواست کنم، او یا آن را میدهد یا نمیدهد. اگر دارو را داد، با آن من یا بهبود میابم و یا خواهم مرد. برای من درخواست دارو از او چون زهر کشنده است.
هرچه از دونان به منت خواستی، در تن افزودی و از جان کاستی.
حکیمان میگویند اگر آب حیات را در مقابل آبروی شخص بفروشند، دانا آن را نمیخرد، زیرا مرگ در بستر بیماری بهتر از زندگانی در حالت خاری و بی آبرویی است. با برخورد خوب میزبان، طعم تلخ میوه حنظل شیرین حس می شود و برخورد ناخوشایند و بد میزبان می تواند طعم شیرین شیرینی را برای تو تلخ کند. اما خوردن میوه تلخ از شیرینی برای تو بهتر است.
اگر حنظل خوری از دست خوشخوی، به از شیرینی از دست ترشروی.
باب سوم، حکایت دهم.
عزتمندی.
یکی از علما بر رغم درآمد اندکش هر روز در خانه‌اش از مستمندان بسیاری پذیرایی می‌کرد. روز او جهت درخواست کمک مالی نزد بزرگی که حقوق روزانه به او می‌داد رفت. بزرگ از درخواست او ناراحت شد، ولی مقداری به مقرری او افزود و دیگر چون گذشته به عالم احترام نمی‌گذاشت. زبخت روی ترش کرده پیش یار عزیز، مرو که عیش برو نیز تلخ گردانی. به حاجتی که روی تازه روی و خندان رو، فرو نبندد کار گشاده پیشانی.
وقتی عالم متوجه کم توجهی و کم شدن احترامش شد، گفت:
او مقداری به حقوق من اضافه کرد، اما به همان میزان از اعتبارم کاست. به نظرم تحمل کردن فقر بهتر از خوار شدن برای درخواست کمک است.
نانم افزود و آب رویم کاست، بینوایی به از مذلت خواست. همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. امیدوار هستیم از حکایت هایی که تقدیم حضورتان شد بهره استفاده و لذت برده باشین. باز هم تبریک و شادباش عرض می کنیم. میلاد فرخنده امام موسی کاظم علیه السلام را به خدمتتان یادآوری میکنیم که 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
خداوند یار و نگهدارتان باشد.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. با نام و یاد خداوند متعال. عزیزان شنونده سلام، دوباره حضور یکایکتان به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. دیپلمات ارشد ایران گفت صلح و ثبات در افغانستان در تشکیل دولت فراگیر است. رسول موسوی دستیار وزیر خارجه ایران در رشته توییت نوشت که جامعه جهانی و همسایگان صلح و ثبات را در استقرار حکومت فراگیر در افغانستان می‌دانند. موسوی در ادامه افزود که در تمام نشست‌های بین‌المللی بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید شده است. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در نشست وزرای خارجه کشورهای عدم تعهد گفته بود رای حل بحران افغانستان تشکیل حکومت فراگیر با حضور همه اقوام است. اخیراً ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به درخواست‌های مکرر جامعه جهانی برای ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان، حکومت فعلی کابل را فراگیر خواند و تاکید کرد که این موضوع هیچ ارتباطی با کشورهای دیگر ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات جدید یوناما در مورد دسترسی نداشتن معتادان در افغانستان به خدمات بهداشتی و امکانات ترک اعتیاد، از جامعه جهانی خواست در این زمینه به کابل کمک کند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل یا یونما در افغانستان میگوید از میان 3 میلیون معتاد در افغانستان تنها 30 هزار تن آنان به خدمات بهداشتی و امکانات تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارند و گفته با وجود نشر گزارش‌های پیام در پیوند به کاهش کشت کوکنار، تعداد معتادان به مواد مخدر در افغانستان نیز در حال افزایش است و افزوده شمار زیادی از معتادان مواد مخدر را به گونه تزریقی و سرنج‌های مشترک آلوده به ویروس HIV استفاده می‌کنند که این روند افغانستان را با سومین کشوری دارای بیشترین افراد آلوده به این ویروس در آسیا مبدل کرده است و اکثریت آنان هم به خدمات بهداشتی و ترک اعتیاد دسترسی ندارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما می‌گوید تلاش‌ها برای جمع‌آوری و درمان معتادان جریان داشته و جامعه جهانی هم می‌خواهد در راستای محو این چالش با حکومت طالبان همکاری نمایند.
در مورد معالجه معتادین هم در شهرها گام برداشته شده. یک پروسه دراز و پرمصرف است. مثلا چیزی که امکاناتش است کار کرده و میکنه، ولی مسئولیت جامعه جهانی و کشورهای دیگر هم جور میشه که آنها از مواد مخدر متضرر بودن و اینکه مواد مخدر در افغانستان به صفر کاهی پیدا کرده، این خودش نیازمندی است که همکاری صورت بگیره و از لحاظ بشری هم افغان ها حق دارن که باید همراهشون همکاری صورت بگیره تا هم معتادین ما معالجه شون، هم پس رو به کشت خشخاش نیارن، دهاقین ما صاحب کشتی بدیل باشن و هم در انتقال قاچاق گام های بیشتری و موثرتری برداشته شون.
همزمان با این مارکس پوزل معاون دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل یا یونما در افغانستان در گفتگو با رسانه رسمی سازمان ملل از حکومت طالبان خواسته تا توجه بیشتری را به مراقبت از معتادان معطوف سازد. با این حال شماری از آگاهان مسائل امنیتی از جمله سرور نیازی بر این باورند کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان رو به کاهش است.
چیزی را که ما می‌بینیم اینست که در مبارزه با مواد مخدر جدیت بی سابقه به وجود آمده، خصوصا تی دو سال اخیر. من فکر نکنم در هیچ ولایت افغانستان یک یا دیگر زمینه کس کوکنار کش کرده باشه و همچنان شما در شهر کابل، پلسوخته و شاید شهرهای افغانستان دیدیم که متعدین جمع‌آوری شدن، اینا تداوی شدن، دوباره مرخص بشن به خانه های خود.
این در حالی است که هبت الله خونزاده رهبر حکومت طالبان در ماه اپریل سال 2022 میلادی با صادر نمودن یک فرمان کشت خشخاش را در کشور منع کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شورای مهاجرین افغان در پاکستان در یک نامه سرگشاده از نهادهای مربوط دولت پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواست تا به مشکلات آنها رسیدگی شود. این نامه بیشتر به مشکلات افغانهای پرداخته که پس از تسلط طالبان بر افغانستان از این کشور به پاکستان مهاجرت کردند. مهاجرین تازه وارد افغان به پاکستان که بیشتر آنها برای اخذ ویزه کشور سوم به آن کشور رفتند، اخیراً بارها اعتراض کردند که دولت پاکستان ویزه اقامت آنها را تمدید نمی کند و از همین رو آنان مورد آزار و اذیت پلیس پاکستان قرار می گیرند. در نامه شورای مهاجرین افغان در پاکستان از دولت آن کشور خواسته شده تا به آنها ویزه اقامت صادر کند و همچنان افغانهایی را که می خواهند از آن کشور خارج شوند از جریمه هنگام خروج معاف کند. در این نامه همچنان از دولت پاکستان خواسته شده تا طبق اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون 1951 ژنو حقوق پناهجویان افغان را رعایت کند. پیش از این منزه کاکر وکیل مدافع مهاجرین افغان در پاکستان بارها از توقیف هزاران افغان حتی با داشتن مدرک قانونی و حبس آنها در زندانهای کراچی سخن گفته بود. صدها تن از افغانها از جمله زنان، کودکان و بیماران مدتی را در زندان‌های پاکستان در حبس بسر برده و سپس به افغانستان اخراج شدند. 4 نفر از این بیماران در زندان‌های پاکستان جان باختند و گفته می‌شود زندانیان به خدمات بهداشتی لازم دسترسی ندارند. مراسم تشییع پیکر 2 شهید حمله تروریستی به کلانتری 16 زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان برگزار شد. صبح روز شنبه 17 سرطان یک تیم تروریستی 4 نفره که قصد ورود به کلانتری 16 زاهدان را داشت با مقاومت نیروهای انتظامی مواجه شدند و پس از هلاکت تمام تروریستا اقدام کور تروریستی آنان ناکام ماند. 2 نفر از نیروهای کلانتری 16 زاهدان به نامهای علی کیخا و مبین رشیدی پس از مقاومت در برابر تروریستا به شهادت رسیدند. مسئولان کشوری و لشکری، مسئولان ولایت سیستان و بلوچستان، مردم زاهدان و خانواده شهیدان امروز در مراسم تشییع پیکر 2 شهید حمله تروریستی به کلانتری 16 زاهدان حضور گسترده داشتند. دبیر ستاد حقوق بشر ایران در خصوص سکوت مدعیان حقوق بشر به حادثه تروریستی زاهدان اعتراض کرد. کاظم غریب‌آبادی با انتشار پیامی در واکنش به شهادت 2 افسر ایرانی در زاهدان نوشت وقت آن است که دیگر از تروریستا، قاتلان و جنایتکاران حمایت نشود. در همین حال دولت پاکستان حمله تروریستی روز شنبه در زاهدان که به جان باختن 2 نیروی امنیتی ایران منجر شد را به شدت محکوم کرد. پاکستان خود نیز گرفتار حملات تروریستی است، به طوری که در یکی از این حملات در چهارشنبه گذشته نزدیک یک پست تلاشی در وزیرستان شمالی در ولایت خیبر پختونخوا در شمال غربی پاکستان حداقل 3 نظامی کشته شده و 10 غیر نظامی مجروح شدند. و کمیسیون اسلامی حقوق بشر بریتانیا در پی تحمیل مدیر غیر مسلمان برای مرکز اسلامی این کشور توسط کمیسیون دولتی بریتانیا کارزار حمایت از مساجد و مراکز اسلامی را راه اندازی کرد. کمیسیون اسلامی حقوق بشر بریتانیا با صدور بیانیه ضمن انتقاد از مداخله کمیسیون دولتی این کشور در امور مسلمانان اعلام کرد که کارزاری برای دفاع از مساجد و مراکز اسلامی که از جانب نهادهای دولتی بریتانیا تحت فشار قرار می‌گیرند راه اندازی شده است. کمیسیون دولتی بریتانیا 2 ماه پیش در پی کارزاری با انگیزه سیاسی علیه مرکز اسلامی این کشور یک وکیل بریتانیایی به نام امام مودی را که به گفته معترضان درک درستی از منافع جامعه مسلمانان ندارد به مدیریت این مکان عبادی گماشت. ماه پیش گروه موسوم به دوستان مرکز اسلامی بریتانیا طی نامه خطاب به رئیس کمیسیون دولتی این کشور عنوان کردند که نام برده به عنوان یک فرد غیر مسلمان فاقد صلاحیت برای امور مسلمانان و اداره مرکز اسلامی است. سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد روز دوشنبه هفته گذشته دست به تجاوز گسترده و همه جانبه زمینی و هوایی علیه شهر جنین و اردوگاه آوارگان آن در شمال کرانه باختری زدند. این عملیات تجاوزگرانه به جنین تا شامگاه سه‌شنبه ادامه داشت. ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه پایان عملیات نظامی 44 ساعته خود را علیه شهر و اردوگاه جنین اعلام کرد. امروز نگاهی داریم به عملیات جنین، اهداف و پیامدها. سوال اساسی این است که اهداف رژیم صهیونیستی از عملیات علیه جنین چه بود؟ اردوگاه جنین در غرب شهر جنین واقع در شمال کرانه باختری قرار گرفته که این روزها و هفته‌ها به کابوسی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. جنین در حال تبدیل به کانون مقاومت مسلحانه و غزه دیگر، آن هم در شمال کرانه باختری است. می توان گفت در کرانه باختری هیچ نقطه‌ای همچون جنین مستعد عملیات نظامی مسلحانه علیه صهیونیستان است. مهمترین هدف رژیم اشغالگر قدس از عملیات زمینی و هوایی گسترده علیه جنین از بین بردن زیرساخت‌های مقاومت در این شهر بود. داوود شهاب مسئول دفتر اطلاع رسانه جهاد اسلامی فلسطین در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس گفت حمله به اردوگاه جنین با هدف قرار گرفتن کانون مقاومت مسلحانه فلسطینی‌ها در کرانه باختری رود اردن برنامه‌ریزی شده است، اما جنین مرکز عزت و میهن پرستی فلسطینی‌ها است. اما هدف دیگر نیز جبران شکست هایی است که از یک سال گذشته تا کنون از جنین بر رژیم صهیونیستی تحمیل شد. رژیم صهیونیستی سال گذشته عملیات شکننده موج‌ها را آغاز کرد، اما نه تنها موفقیتی نداشت بلکه جوانان جنین برای مقاومت مصمم‌تر و مجهزتر شدند. پیش از حمله اخیر نیز رژیم صهیونیستی با 1000 نظامی وارد شهر جنین شد و تلاش کرد با زیرساخت‌های مقاومت ضربه بزند، اما موفق نبود و در محاصره گردان جنین درآمدند. ستون نظامی صهیونیست‌ها که در حال خروج از جنین بود در محاصره 10 ساعته فلسطینی‌ها درآمد و رژیم صهیونیستی مجبور شد پس از 20 سال از هلیکوپترهای نظامی استفاده کند. این شکست به حدی برای کابینه نتانیاهو سنگین بود که طی 2 هفته بعد عملیات دیگری را علیه جنین انجام داد تا شکست را جبران کند. اهود یعری تحلیلگر مسائل و تحولات عربی در شبکه 12 رژیم صهیونیستی شکست عملیات‌های نظامی قبلی ارتش رژیم صهیونیستی در جنین در مواجهه با جناح‌های مقاومت فلسطین را دلیل آغاز مجدد درگیری‌ها توسط تل‌آویو معرفی کرده بود. این تحلیلگر اسرائیلی در ادامه گزارش خود نوشته بود که عملیات شکننده موج‌ها مانع توسعه صنایع نظامی در جنین نشد. اگر واقعا موفق می‌شد، اکنون هیچ توجیهی برای انجام عملیات فعلی وجود نداشت. هدف مهم دیگر از انجام عملیات علیه جنین سرپوش گذاشتن بر بحران داخلی اراضی اشغالی بود. 27 هفته متوالی است که اراضی اشغالی شاهد برگزاری تظاهرات گسترده چند صد هزار نفری علیه کابینه نتانیاهو است که خواستار فروپاشی کابینه هستند. نتانیاهو برای پایان دادن به این تظاهرات راهبرد جنگ علیه فلسطینی ها را در پیش گرفت تا افکار عمومی را منحرف و حتی به واسطه تهدید خارجی متحد کند. بر همین اساس عملیات نظامی 2 روزه ارتش رژیم صهیونیستی در شهر و اردوگاه جنین انجام شد که به عنوان بزرگترین عملیات در 20 سال اخیر توصیف شده است. با این حال این هدف نتانیاهو محقق نشد، زیرا بلافاصله پس از اعلام عقب نشینی از جنین، تظاهرات هزاران نفری در تل‌آویو برگزار شد و معترضان اعلام کردند بزرگترین تظاهرات را ضد کابینه نتانیاهو برگزار خواهند کرد. اما سوال دیگر این است که پیامدهای عملیات 44 ساعته علیه جنین چه بود؟ برای پاسخ به این سوال باید پیامدها را برای فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها بیان کرد. مهمترین و اساسی ترین پیامد عملیات دو روزه جنین برای صهیونیست‌ها شکست در دستیابی به اهداف تعیین شده بود. منابع نظامی در اراضی اشغالی عنوان کردند که هدف اصلی این عملیات مصادره سلاح، کشف اماکن ساخت مواد منفجره و بم و همچنین هدف قرار دادن مبارزان مقاومت و سکوهای موشکی آنها بوده است. این منابع نظامی تصریح کردند که در این عملیات ارتش رژیم صهیونیستی نتوانست هیچ سکوی موشکی مقاومت را کشف و یا منهدم سازد. جنگ دو روزه ارتش رژیم صهیونیستی علیه جنین در شرایطی آغاز شد که تقریبا تمام محافل رسانه‌ای و اندیشکده‌های امنیتی تل‌آویو گزارش‌های مبنی بر نگرانی خود از رشد توانمندی‌های مقاومت فلسطین را منتشر کرده بودند. صهیونیست‌ها اردوگاه جنین را منبع اصلی خطر و ناامنی خود معرفی می‌کردند و حساب آن را از سایر مناطق کرانه باختری جدا می‌کردند. به طوری که پایگاه خبری صهیونیستی والالا یک روز پیش از آغاز یورش ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین در گزارشی کوتاه نوشته بود شهر جنین پایتخت تروریسم است و هشدارهای تنش و عملیات در آن افزایش یافته است. این منطقه برای تشدید درگیری وارد وضعیت هشدار شده است. با این حال خیلی زود مشخص شد که ارتش رژیم صهیونیستی نمیتواند در این عملیات موفق شود. در دومین روز از یورش به جنین بود که روزنامه هارتس ضمن اذعان به عدم تحقق اهداف تل‌آویو در درگیری ها نوشت این گونه عملیات ها این توهم خطرناک را ایجاد می کنند که ارکان اصلی مقاومت فلسطین در یک اردوگاه یا در یک شهر وجود دارند و می توان پایه های آن را با یک ضربه از بین برد. روزنامه عبری زبان هارتس نیز اعلام کرد که اهداف حمله نظامی ارتش رژیم اسرائیل به شهر و اردوگاه جنین در کرانه باختری محقق نشده است. این روزنامه تاکید کرد که عملیات جنین نه آرامش را برای صهیونیست‌ها به ارمغان می‌آورد و نه وضعیت جاری در کرانه باختری را تغییر خواهد داد. بنابراین عملیات جنین نه تنها مقاومت را در این شهر از بین نبرد، بلکه تضعیف توان بازدارندگی رژیم صهیونیستی را بار دیگر نشان داد و ثابت کرد که این رژیم توان جنگ‌های طولانی مدت را ندارد و حتی در مقابل جنگ‌های کوتاه مدت و چند روزه نیز آسیب پذیر است. یکی از نشانه‌های این آسیب پذیری نیز عملیات شهادت طلبانه حسین خلایله جوان 23 ساله در تل‌آویو بود که مطابق گزارش ها 3 صهیونیست به هلاکت رسیده و چند نفر نیز زخمی شدند. عملیات دو روزه علیه جنین بار دیگر قساوت رژیم صهیونیستی را نشان داد و ثابت کرد که این رژیم اساساً غیر نظامیان را هدف حملات خود قرار می‌دهد. از 13 شهید فلسطینی 4 شهید کودک هستند. محاصره و یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه جنین همچنین 80 زخمی بر جای گذاشت که حال 10 تن از مجروحان وخیم اعلام شده است. نظامیان رژیم اشغالگر بیمارستان‌ها، تیم‌های نجات و آمبولانس‌ها را طی درگیری دو روزه مورد هدف قرار دادند و مانع از حرکت آنها شدند. همچنین حدود 13000 نفر در اردوگاه محاصره و حدود 4000 نفر هم از جنین آواره کردند. گزارش ها حاکی از آن است که نظامیان صهیونیستی در هنگام خروج مردم از خانه‌های خود با گاز اشکاور به آنها حمله می‌کردند. بنابراین تلفات انسانی و خسارت‌های مادی از پیامدهای محسوسی است که عملیات جنین برای فلسطینی‌ها در پی داشته است. اما پیامد مهم دیگر این است که عملیات جنین نشان داد مقاومت در این شهر قوی‌تر از گذشته شده و جنین به غزه دیگر تبدیل شده است. مقاومت فلسطین از طریق طرف‌های میانجی به رژیم صهیونیستی پیام داد که در صورت تداوم تجاوزات این رژیم به شهر جنین و اردوگاه آن، مقاومت برای گسترش دایره درگیری آمادگی دارد. در واقع شکست رژیم صهیونیستی در شرایطی رخ داد که تنها چند گروه مقاومت مستقر در جنین علیه صهیونیست‌ها جنگیدند و برخی دیگر از گروه‌ها نیز وارد جنگ نشده و در صورت طولانی شدن جنگ به کمک گروه‌های درگیر می‌آمدند. این موضوع مهم نشان داد که مقاومت فلسطین قدرت بازدارندگی خود را تقویت کرده است. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در اظهاراتی تاکید کرد که عملیات قهرمانانه تل آویو و آنچه در کرانه باختری شاهد بودیم صرفاً گویای این بود که اقشار مختلف جامعه فلسطین در تمامی مناطق حامی جنین و پشتیبان آن در این نبرد قهرمانانه هستند و مقاومت گزینه راهبردی آنان برای پاسخگویی به جنایت دشمن و بیرون راندن اشغالگران از سرزمین فلسطین است. همچنین طارق سلما سخنگوی رسانه‌ای جنبش جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به خروج اشغالگران از جنین اظهار داشت که نیروهای مقاومت و گردانهای قدس پس از جنگ جنین معادله جدیدی را به دشمن صهیونیستی تحمیل کردند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. رسیدیم به زمان پخش برنامه در وادی نور. این برنامه با مدت 35 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشود.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی، با نام تو آغاز می‌کنیم که زیباترینی برای هر آغاز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستای عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری با جمع شما پیوستیم. انشالله که جانتان جور باشه و تنتان سالم. در همین ابتدای برنامه، سال روز ولادت باب الحوایج نیازمندان، امام شفقت و مهربانی، ستاره سپهر مهر و ساحل بیکران خوبی ها، امام کاظم علیه السلام را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با ما باشید با این بخش ها. داستان آیات، مثل‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز. امام موسی کاظم علیه السلام می‌فرمایند هر که به یک آیه قرآن اکتفا کند و آن را برای نگهداری از خود کافی داند، از شرق تا غرب همان آیه او را بس باشد، اگر با ایمان و عقیده باشد.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 15 تا 17 سوره فتح آشنا شویم. داستان آیات.
مسلمانان در میان بخت و حیرت افرادی که به سبب ترس و عافیت طلبی از همراهی پیامبر برای رفتن به مکه و اجرای مراسم عمره سرباز زده بودند، وارد مدینه شدند و به آنان نوید دادند که به گفته پیامبر خدا در آینده نزدیک بر یهودیان پیروز می شوند. این بهترین مژده برای ساکنان مدینه بود. این خبر به زودی در مدینه پراکنده شد و به گوش همگان رسید. همه مسلمانان، حتی کسانی که در جریان صلح حدیبیه حضور نداشتند، مایل بودند در فتح خیبر حاضر شوند و از غنیمت‌های جنگی که نصیب مسلمانان می‌شود بهره ببرند. ولی پیامبر فرمود شرکت در این جنگ مخصوص کسانی است که در جریان صلح حدیبیه حضور داشتند و غنیمت‌ها نیز به آنان تعلق می‌گیرد و کسانی که از فرمان پیامبر سرپیچی کرده و در مدینه باقی مانده اند از این غنیمت‌ها بی نصیب خواهند ماند. این خبر برای کسانی که از فرمان پیامبر سرپیچی کرده بودند نگران کننده بود. علاوه بر رسوایی گذشته، اگر دیر می جنبیدند از همه اموال یهود که نصیب مسلمانان می شد محروم می ماندند. آنان می دانستند که این جنگ کشته و مجروح نخواهد داشت و پیروزی مسلمین قطعی است. پس باید از هر راه ممکن پیامبر را راضی می کردند و برای شرکت در جنگ خیبر اجازه می گرفتند. بنابراین همانند گذشته با حرف‌های جدید و از پیش آماده شده نزد پیامبر آمدند و گفتند ما برای توبه و جبران خطای گذشته و سبک کردن بار مسئولیت و خدمت خالصانه به اسلام و قرآن می‌خواهیم در این میدان جهاد شرکت کنیم. غافل از این که هدف آنان از پیش فرا خوانده شده و آیه‌های قرآن راز آنان را فاش ساخته و خطاب به ایشان فرمود اگر راست میگویید در جنگی دیگر حضور یابید و بجنگید، یعنی اگر مرد جنگی بسم الله، این گوی و این میدان. سرانجام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از پیروزی و فتح خیبر غنیمت‌ها را میان حاضران در صلح حدیبیه تقسیم کرد. خداوند در آیه‌های 15 تا 17 سوره فتح پیامبر را از حال بازماندگان خبر داد و درباره آنان این چنین فرمود:
هنگامی که شما برای به دست آوردن غنایمی حرکت کنید، بازماندگان می‌گویند بگذارید ما هم در پی شما بیاییم. آنها می‌خواهند کلام خدا را تغییر دهند. بگو هرگز نباید به دنبال ما بیایید، این گونه خداوند از قبل گفته است. آنها به زودی می‌گویند شما نسبت به ما حسد می‌ورزید، ولی آنها جز اندکی نمی‌فهمند. به بازماندگان از اعراب بگو به زودی از شما دعوت می‌شود که به سوی قومی نیرومند و جنگجو بروید و با آنها پیکار کنید تا اسلام بیاورند. اگر اطاعت کنید خداوند پاداش نیکی به شما می‌دهد و اگر سرپیچی نمایید همان گونه که در گذشته نیز سرپیچی کردید شما را با عذاب درد ناکی کیفر می‌دهد. بر نابینا و لنگ و بیمار گناهی نیست اگر در میدان جهاد شرکت نکنند و هر کس خدا و رسولش را اطاعت نماید او را در باغهایی از بهشت وارد می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است و آن کس که سرپیچی کند او را به عذاب درد ناکی گرفتار می سازد.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
مثل‌های قرآنی.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام با شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، در این برنامه با یک مسئله قرآنی دیگر آشنا می شویم. مسئله دو زن الگو و نمونه در آیات 11 و 12 سوره مبارکه تحریم.
وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
خداوند متعال به دنبال مثل پیش که برای کافران همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط را مثال زده بود، در اینجا برای مؤمنان دو زن دیگر تاریخ را که هر دو اسوه مقاومت و پاکدامنی هستند مثال می‌زند. یکی همسر فرعون است که در دستگاه جبار آن جرثومه کفر به خدای یکتا ایمان آورد و قدرت همسر چون فرعون و کفر او نتوانست و ایمان وی خدشه وارد سازد. و دومی مریم دختر عمران است که الگوی پاکدامنی است. گفتند هنگامی که آسیه معجزه حضرت موسی علیه السلام را در مقابل ساحران مشاهده کرد، اعماق قلبش به نور ایمان روشن شد و از همان لحظه با آن حضرت ایمان آورد. او پیوسته ایمان خود را مخفی می نمود، ولی ایمان و عشق به خدا چیزی نیست که بتوان آن را همیشه کتمان کرد. هنگامی که فرعون از ایمان او با خبر شد، بارها او را نهی کرد و اصرار داشت که دست از دامن آیین موسی علیه السلام بردارد و خدای او را رها کند. ولی این زن با استقامت هرگز تسلیم خواسته فرعون نشد. سرانجام فرعون دستور داد دست و پاهایش را با میخها بسته در زیر آفتاب سوزان قرار دهند و سنگ عظیمی بر سینه‌اش بگذارند. آسیه هنگامی که آخرین لحظه های عمر خود را میگذراند، دعایش این بود: پروردگارا، برای من خانه در بهشت در جوار خودت بنا کن، مرا از فرعون و اعمالش و از این قوم ظالم نجات بده.
خداوند نیز دعای این زن مؤمن پاکباز فداکار را اجابت فرمود و او را در کنار بهترین زنان جهان مانند حضرت مریم سلام الله علیها قرار داد، چنان که در همین آیات در ردیف او قرار گرفته است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
حضرت مریم دختر عمران دومین زن با شخصیتی است که الگوی افراد با ایمان محسوب می شود. او بانوی پاکدامن و معتقد به پیامبران و کتب آسمانی آنان و مطیع و فرمانبردار پروردگار متعال بوده است. نام حضرت مریم در قرآن ذکر شده، در صورتی که نام همسر فرعون تصریح نشده است. اصولاً در قرآن جز نام حضرت مریم نام هیچ زن با صراحت بردن نشده. تنها اوست که نامش در حدود 20 و چند سوره و متجاوز از 30 آیه آمده است و خداوند بارها او را به پاکدامنی و عفت ستوده است. شاید این به خاطر رفتار ناپسندی باشد که یهودیان نسبت به وی روا داشته و به آن بانو تهمت بزرگ ناپاکدامنی زدند که قرآن آن را بهتان عظیم نامید و خداوند متعال از حیثیت وی دفاع و ساحت آن بانو رفع تهمت نموده است.
الحمد لله الحمد لله سبحان الله 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 الحمد لله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله 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 الحمد لله.
تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه در وادی نور. دل و جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 39 تا 41 سوره حج با صدای استاد عبدالباسط.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 39 تا 41 سوره حج بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز، با جمع شما سروران ارجمندی بیاییم که پیام فرستادین برای برنامه. فاطمه جان ذهبی از مشهد نوشته: سلام به همه شما زحمتکشان رادیو دری و برنامه دروادی نور. بخشای برنامه دروادی نور علاقه من هستم، از جمله بخش داستان آیات که شأن نزول آیات قرآن است و بسیار لذت میبرم. تشکر فاطمه جان ذهبی عزیز، ما هم خوشحال هستیم که شنونده برنامه هستی و این برنامه با دلت نشسته.
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور تا قله های نور تا مبدأ نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا شادی و سرور. من از تو راه و چراغ هدایتت، ای گم شود کسی که تویی رهنمای او، پای من از تو راه و چراغ هدایتت، ای گم شود کسی که تویی رهنمای او، دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او، دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او، دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
تشکر از همراهی شما با برنامه در وادی نور. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 4 سوره فتح آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
اوست که بر دلهای مؤمنان آرامش نازل کرد تا بر ایمانشان بیفزایند، و سپاهیان آسمانها و زمین از آن الله است و الله دانای حکیم است.
در ماجرای صلح حدیبیه اکثر مسلمانان به خاطر اینکه موفق به حضور در مکه و انجام مناسک عمره نشدند احساس شکست کرده و ناراحت و غمگین بودند، اما نزول این سوره و بشارت پیروزی مسلمانان در آینده به آنان آرامش بخشید و موجب تقویت ایمان آنان به سخنان رسول خدا و وعده های الهی شد. طبیعی است کسی که جهان را تحت تدبیر الهی می داند و همه پدیده های طبیعی در آسمان و زمین را به منزله لشکریان خدا می پندارد هیچگاه احساس شکست نمی کند و از قدرت و هیبت دشمنان هراسی به دل راه نمی دهد. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. نکته اول این که یکی از الطاف الهی به مؤمنان این است که آرامش را بر قلوب آنان وارد می کند، چنان که یکی از کیفرهای کافران القای رعب و ترس بر دل آنان است. نکته دوم این که ایمان درجاتی دارد و همواره در معرض کم یا زیاد شدن است. در حقیقت وقوع حوادث و مشکلات گوناگون آزمونی برای سنجش ایمان افراد است. و نکته پایانی این که توجه به قدرت و علم و حکمت الهی و این که همه پدیده های طبیعی تحت حاکمیت و فرمان خداوند هستند به اهل ایمان آرامش درونی می بخشد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و اقدر بی شکران.